خیلی اینا نکته های مهمیه. یعنی اصل، یعنی یک حیوان توی اون شرایط از موجودیت خودش دفاع میکنه. من انسان دیگه موجودیتی ندارم که به مجازی دفاع کنم، من فقط چشمم اون کمره، اون کلاهه، اون ماشینه، اون لباسه، من دیگه چیزی جز اون نیستم. حالا صحبت اصلی در چیزی که مولانا داره مطرح میکنه اینه که آقا جان، تو این قسمت داستان رو داری میبینی. اجازه بدین قبل از اینکه این صحبت رو به این بقیه قسمت داستان رو بخونیم، من یک کلامی رو از آناتول فرانس براتون نقل میکنم. آناتول فرانس کتاب‌های با ارزشی رو داره، از منتقدین خیلی بزرگ تمدن جدیده. بین سال‌های 1844 تا 1939 زندگی کرده. من جمله کتابی داره به نام باغ اپیکور. در باغ اپیکور میگه که به محض اینکه اندیشه فردیت من در حیات شکوفا بشه، ببینید ما به هیچ عنوان فرصتی اینو نداریم که اصلا من کیم، من کیم، چرا اومدم، من اصلا به اینها نگاه نمی کنم، فرصتی هم ندارم نگاه کنم، اونقدر سرم با زندگی گرمه و اینقدر درگیر شدم و درگیرم کردن و خواستم هم درگیرشم با این آرزوهای عبوری که فرصت اندیشیدن، فرصت این که من فردیتم، یعنی همون جوهره حیات، همون چیزی که تو از روز اول برای نگه داشتنش جنگیدی، با خوردن شیر، با مواظبت از خودت تا زمانی که عقلت رسیده که چجوری از خودت مواظبت کنی، اصلی ترین جوهره حیاتت، تا اون زمان اون چیزی که فوق‌العاده مهمه، به محض اینکه اندیشه، به محض اینکه اندیشه این فردیت و این گرایش در انسان بیدار میشه، حیات، این کلام مال آناتول فرانسه، حیات ماهیت خودش رو، جوهره خودش رو مطالبه میکنه. میگه خب حالا بیا ببینم که فردیت تو این کجاست. مسئله اولیه که باید بهش توجه داشت. این خیلی نکته مهمه. شما ببینید تمام ویرانگری های درون در اثر این تضاد هست یا نه، اون چی که هستم و اون چی که میخوام باشم، این ویرانگری ها به وجود میاد یا نه. اگر دوستانی با ما آشنایی ندارن به قشرهای سطحی نپردازیم. مسلما من اگر الان دکتر نیستم میخوام برم دکتر بشم، میرم میخونم، ما با اون کار نداریم. اگه پولدار نیستم میرم بیزینس میکنم پولدار میشم، حالا اگه بشم یا اگر دکتر بشم یا هر چیز دیگه. اون چیزی که مد نظر ما هستش، اون چیزی که نیستیم و درونن نیستیم و تضاد پیدا میکنیم با اون چیزی که میخواییم باشیم. در این قسمت ما کل هستی رو زیر سوال میبریم. من میخوام اینو به من بده و همون خدا میگیم، اینو به من بده تا من این کار رو برات بکنم، اونو به من بده تا من اینجوری باشم. معامله‌گری هایی که ما انجام میدیم، و فراموش هم نکنید این معامله‌گری ها موفقه. تمام این دکون بازارهای نمیدونم عرفان ها و دین و نمیدونم اسپریچوالیتی غرب و این چیزهایی که دارن، رو این سو دارن پول میسازن. چون ما به اینها رضایت میدیم، ما اینها رو میپذیریم که یه چیزی میدیم و حالا هستی هم میگه چون تو اینو دادی من اینو بهت برمیگردونم. این حرف بسیار متفاوته با اون چیزی که من همیشه عرض کردم، یه کاری رو برای دلت بکن. ما نگفتیم معامله کن، ما گفتیم برای دلت بکن، دوست داری بکن. بگذاریم. پس ما اومدیم و گفتیم که خدایا، این آقای درویش اومد گفتش که خدایا تو بندداری رو از این غلام، از این وزیر خراسان یاد بگیر، از این امید خراسان یاد بگیر که چه کمربندهایی، چه کلاهایی به غلامانش داده. حق میان داد و میان به از کمر، گر کسی تاجی دهد او داد سر. عزیز من، خدا به تو میونی داد که این کمر برازنده شه. اصل اون میانی که تو داری، اصل تاجی نیست که سرت میذارن، اصل سریه که تو داری. همین عرایضی رو که من خدمتتون عرض کردم. اصل اونه، اصل این نیست. ببینید، من یه نکته رو راجع به این داستان خدمتتون عرض کنم. این فرم داستان در ادبیات ما فوق‌العاده زیاد دیده میشه. شما بسیار زیاد میبینید که این داستان رو به این صورت به شکلهای مختلف گفتن. مثال در میگن یک زمانی ملا نصرالدین وضع مالیش خیلی خراب بود. وضع مالیش خراب بود و شب عید شد. شب عید شد، خانمش اومد گفت بابا تمام همسایه ها بوبرنگشون براست، دیگ و دیگبرشون براست، آخه یه ذره برنج نداریم که برای این بچه ها درست کنیم. گفت والا زن، رفتم به هر دری میزنم نمیشه. گفت برو برو، شاید یه چیزی برای بچه ها بیاری. ملا میره خلاصه این ور رو میندازه، اون ور رو میندازه، اینا یه دوستی بهش یه مقداری برنج میده، میریزه توی دستمال، میریزه تو دستمال و همینجور که داره میاد با خدا صحبت میکرده که خدایا یه گرهی از مشکلات من باز کن، آخه این نمیشه من قشرمنده زن بچه باشم. از میون آبی رد میشده، همینجور که داره صحبت میکنه گره دستمال باز میشه، برنجا میریزه تو آب. میگه خدایا انقدر پیر شدی که دیگه گوشت نمیشنوه فرق اون گره با این گره رو تشخیص نمیدی؟ میگن یه آقای اونجا نشسته بوده، خیلی کریه المنظر بوده، خیلی زشت بوده. برمیگرده میگه های ملعون کفر نگو. این نگاهی ملا بهش میکنه، میگه خیلی خوب آفریدت، تعصبش هم بکش، غیرتش هم داشته. چون شما نمونه این داستان ها رو در پروین اعتصامی هم میبینین. پروین اعتصامی به نوع دیگه، هم به همین صورت به شکل دیگه ای مطرح کرده، ولی این حرفا هست در ادبیات ما زیاد گفته شده. خب پس تا اینجا این داستان رو از این طرف داشته باشیم. تا یکی روزی که شاه آن خواجه را متهم کرد و ببستش دست و پا. یک زمانی شاه به این امیر خراسان اتهام بست و دست و پاشو بست و خلاصه تنبیهش کرد. آن غلامان را شکنجه می نمود که دفینه خواجه بنمایید زود. داشت غلامها رو شکنجه می کرد که بگید گنج این امیر خراسان کجاست. سر او با من بگویید ای خسان، ورنه برم از شما حلق و لسان. مدت یک ماهشان تعذیب کرد، روز و شب اشکنجه و افشار و درد. پاره پاره کردشان و یک غلام، راز خواجه را نگفت از احتمام. گفتش اندر خواب هاتف کیکیا، این آقای درویش در خواب دید یه هاتفی داره بهش میگه، یک سروش آسمانی داره بهش میگه. گفتش اندر خواب هاتف کیکیا، بنده بودن هم بیاموز و بیا. بهش گفت تو هم یاد بگیر چجور بنده باشی. ای درید پوستین یوسفان، گر بدرد گرگت آن از خیش دان. زان که می بافی همه ساله بپوش، زان که می کاری همه ساله بنوش. اون چیزی رو که می کاری همون اون رو بخور، همون چیزی رو که می بافی همون رو بپوش. این آقا خواب دید که تو اون ور داستان رو دیدی ولی این ور داستان رو ندیدی. اون ور داستان رو دیدی که اینها همه سوار اسبای تازی هن و لباسای مفتخر دارن، اما این ور رو ندیدی که یک ماه شکنجه شون میکنن، یک کلام به بزرگ خودشون خیانت نمیکنن. و بعد مولانا وارد میشه که داستان رو رمزگشایی کنه. دیگه بقیه داستان تا اینجا تمام. بقیه داستان رمزگشایی هایی که خود مولانا داره میکنه. میگه ببین، زمانی که تو در یک جریان فکری هستی، زمانی که تو اصل حیات خودت رو به یک ظاهر فروختی و به یک سری آرزوهای عبوری از دستشون دادی، منتظر تمام سختی‌هایی که به سرت میاد باید باشی. اصل این حیاتی که تو درش اومدی و قرار بوده که تو در این رشد کنی، پیدا کردن اون یوسف، فهمیدن فردیت خودت بوده، تو این اصل رو ول کردی، رفتی به اون چسبیدی که چرا فلان چیزو دارم، چرا فلان چیزو ندارم، چرا ازدواج کردم زندگیم به هم خورد. خورد که خورد، حالا چی میشه؟ مثلا نباید بخوره، ولی وقتی که خورد دیگه خورده دیگه، حالا بیا خودتو بکش. ما یاد میگیریم در زندگی، یعنی اونقدر شکننده میشیم که وقتی به اولین مرزها و دومین مرزهای خواسته هامون نمیرسیم، اساس زندگی و حیاتمون میپاشه. میگه تو وقتی که اینجوری هستی، باید انتظار داشته باشی که با کوچکترین بادی ویران بشی. فعل توست این قصه های دم بدم، این بود معنی قد جف القلم. قد جف القلم یعنی این که قلم نوشت و نوشته خوش شد. این رو به این معنی برداشتن که تمام زندگی انسان جبره. منم به هیچ عنوان قصد وارد شدن توی بحث جبر و اختیار رو حداقل الان ندارم، انشالله برای موقعی بعد. بحث اینه که پس وقتی که میگه نوشتند و وقتی نوشتن قلم هم خوش شد، اون چیزی رو تو خواهی دید که برات نوشتن. مولانا داره توضیح میده که این یک تفکر عوامانه است و انسانها برای فرار و سرپوش بر مشکلات خودشون میان میگن این قسمتم بوده، این سرنوشتم بوده. اینها به این صورتی که مردم میگن نیست. بحثش اینه که یک سنتی وجود داره. شما نمیتونید بیاید بگید که من یک انسان وارسته هستم یا یک انسان شیطانی هستم، فرق نمیکنه. میتونم در قانون زندگی عوضش کنم. ببین معنی، اگر شما اینجا الان نفت بریزین، بنزین بریزین، کبریت بکشین، آتش میگیره. نگاه نمیکنه معصومین، بی گناهین، با گناهین، مرد خدایین. این اتفاق میفته. وقتی که یک همچون جریانی هست، تو باید بدونی که اگر بدون اینکه ملاحظه‌ای داشته باشی کبریت بکشی، آتش میگیره. تو همین کبریت رو به پیکری وجود خودت داری میکشی، همین کار رو داری میکنی. از دست من خدا هیچ کاری برای تو بر نمیاد. این عرفان ماست. اینا همه فعل توست. این قصه های دم بدم، آرزوی بلند میشه، این آرزو هنوز بهش نرسیدی، به وسیله تولد آرزوی دیگه خفه میشه، آرزوی بعدی میاد، آرزوی بعدی میاد، در تمام این مراحلی رو که من عرض کردم خدمتون. پس اصل حیات تو چی شد؟ چه میدونم، زندگی همینه دیگه، زندگی همینه، باید با همین چیزا زندگی کرد. پس زمانی که زندگی همینه عزیز من، زمانی که تو در اون ظاهر قرار گرفتی، به زیباییت مینازی، به پولت مینازی، به لباست مینازی، به ماشینت مینازی، خب یه روزم این از دستت میره. این قانونه. یه روز پیر میشی، آقا بالاترین پروفسوری، فیلسوفی، یه آلزایمر میگیری دیگه هیچ کیو نمیشناسی. بالاترین ثروتمند و پولداری ورشکست میشی، برای شام شبت محتاج میشی، به یک کسی خیلی دل میبندی، مثل آن از دستت میره، میمیره، مریض میشه. اینا قانون زندگیه که تو نخواستی ببینی، نه اینکه من تو رو دارم عذاب میدم. اینها قانون زندگیه. تو وقتی که شناخت درستی در زندگی نداری و فقط میگی میخوام میخوام، اون رو به جایی میرسونه که چنان شکننده میشه که اصل حیات و فرع حیات همه چی از دستش میره. پس عرفان صحبتش به زبان سلیس داره میگه فعل توست این قصه های دم بدم. عزیز من، این شادی و لذتی که الان بهت رو آورد، اونور سکرم داره، به موقعش میاد سراغت دیگه. اگه تو نمیبینی، خدا میخواد برای تو چیکار کنه؟ فعل توست این قصه های دم بدم، این بود معنی قد جف القلم. میگه این یعنی قوانین هستی و زندگی رو بشناس. تویی که زندگی رو شوخی گرفتی، زندگی با تو شوخی نمی کنه. که نگردد سنت ما از رشد، نیک را نیکی بود بد راست بد. یعنی بد را از بد. میگه عزیز من، رشد از راه مستقیم، از درست. این نیستش که اگه تو بنزین ریختی کبریت زدی بگم آقا من چون مرد خدام نمیسوزم، من بچه بیگناه هم نمیسوزم. این سنته، این قانون طبیعته، تو نمیتونی اینها رو ندیده بگیری. یکی از بزرگترین قوانینی که طبیعت داره اینه که تو در این زندگی بالا و پایین میشی، تو در این زندگی شرایط متفاوتی رو میبینی. نباید اونقدر شکننده کنی خودت رو، اونقدر ضعیف کنی خودت رو که در مقابل هر بادی اساس زندگیت ویران بشه. آقا من اساسا زندگی رو نمیخوام. نمیخوای جهنم، برو خودتو بکش. چی رو میخواد عوض کنی؟ فکر کردی چی میشه؟ تویی که ضرر میکنی، تویی که شکننده هستی. این میخواد این رو بگه، میخواد بگه وقتی در این آرزوهای عبوری و در فشارهای آرزوهای آرمانی شخصیتت رو، جوهری وجودیت رو خورد میکنی، کسی و چیزی نمیتونه برای تو کاری انجام بده. این اون حرفیه که عرفان میزنه، اراده تو. کار کن هین که سلیمان زنده است، تا تو دیوی تیغ او برنده است. اساس حیات وجود انسان همین یوسفی که مولانا ازش نام میبره، اینجا با نماد سلیمان بهش نگاه میکنه، میگه سلیمان زنده است، حیات درونیت هست. به محض این که اندیشه ظهور فردیت درت جلوه کنه، حیات نقد مطالبه میخواد بکنه، حیات میاد به سمتت. این تو جوهره توه، تو در اون خواسته ها موندی. شما واقع گرایی داستان رو ببینید. این همه صحبت های ما همیشه سر این بود که بابا جان باد میکاری طوفان درو میکنی، آقا جان گندم میکاری گندم به دست میشه، جو نصیب نمیشه. این اتفاقیه که برای ما میفته. این میخواد این موضوع رو بگه. چون فرشته گشته از تیغ آمنیست، چون فرشته گشته از تیغ آمنیست، از سلیمان هیچ او را خوف نیست. تو وقتی که پیکری هستی شدی، بزرگترین آرزو، مهمترین چیزی که ما بهش میگیم طلب، در جوهره وجودت، و اون اینه که تو به بقای حیات بقا پیدا کردی و حیاتت رو داری ادامه میدی. اگر اسیر باشی در فکر، جلسه قبل صحبتایی که خدمتتون عرض کردم، چون جلسات به هم مربوطن، اگه توجه به اون مقدمه اولیه داشته باشین، من تمام اینها رو خدمتتون عرض کردم. این جنگ و این فکر تا وقتی که وجود داره، اون ساحت سلیمانی خودشو نشون نمیده. تو هر چی که میبینی اونی هستش که در جنگ فکر و عقب نشوندن اون ساحت خلاق ذهنیه. حکم او بر دیو باشد نه بن نه ملک، رنج در خاک است نه فوق فلک. تمام این مسائل به خاطر این مشکلاتیه که ما در این زندگی خاکی درست میکنیم. بریم بریک و بیایم صحبت رو داریم. بله، عرض کنم که تا اینجا رسیدیم که ترک کن این جبر را که بس توهیست، تا بدانی سر سر جبر چیست. ترک کن این جبر جمع منبلان، منبل این تنبل، تا خبر یابی از آن جبر چوجان. ترک معشوقی کن و کن عاشقی، ای گمان برده که خوب و فایقی. میگه ترک این جبر بکن، یعنی اینی که ما همیشه فکر میکنیم اون چیزی که در زندگی اتفاق میفته، خب اتفاق باید بیفته، قسمت، و عمدتا نقش خودمون رو در مسائل حذف میکنیم، تأثیراتی رو که داریم حذف میکنیم. میخواد یک موضوعی رو مطرح کنه در قبال این داستان. میخواد بگه ببین، من عارف، یعنی من مولانا، این تجربه‌ای که کردم در اختیار تو میذارم، باز هر جوری که خودت صلاح میدونی. زندگی یک هدیه است، زندگی یک پدیده‌ایه که در طی شاید میلیون ها و هزاران هزار سال اتفاق، الان من در اینجا نشستم و این فرصت به من داده شده که زندگی کنم. این که تو در این مسیر چه هدفی رو میگیری برمیگرده به تو، تو چه تصمیمی میخوای بگیری، تو میتونی بنده باشی. ببینید من بنده رو توضیح بدم، منظور ما مسائل دینی نیست. بنده که میگیم اون چیزی که میگن در ادیان منظور ما نیست. اگر هم دوستانی به ما تازه پیوستن نمیدونن ما میگیم فکر یعنی چی، اصلا نمیشناسن این اصطلاحات رو، چون میدونم این صحبت ها در جامعه ما مطلقا نبوده، به همین خاطر قضاوت نکنن، یک فقط عکس رو نبینن، بدونن ما چی میگیم، بدونن این صحبت ها راه نوینی در جامعه ما تا شاید قرنها باز خواهد کرد و خیلی چیزها پروندش دیگه بسته داره میشه، زود قضاوت نکنن. ما عموماً بنده فکریم، فکر رو هم توضیح دادیم، فکر بر ما حاکمه، ما میتونیم یعنی داریم عملاً بردگی فکر رو میکنیم. هر لحظه در این جنگ بین صحنه ها، بین تصویرهایی که فکر برای ما درست میکنه، ما مثل یویو این ور اون ور میشیم. و خب در این حال عرض کردم فکر مسئلهش فقط در متقاعد کردن خودشه، وقتی اون متقاعد شد یعنی همه چی درسته و به ما القا میکنه این رو آزادی و رهایی. آزادی یک فریبی بیش نیست، یک توهمی بیش نیست. حالا بیرونیش که قطعا همینطوره، درونیش هم همینطوره. آزادی یک واقعیت نیست، یک القاء فکره. میگه تو آزادی که انتخاب کنی کدوم سمت این حیات رو چجور میخوای خرج کنی، این فرصت رو چجور میخوای خرج کنی. یک سری احتیاجات برای ادامه این حیات داری که خب